اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز شنبه ششم ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد به تهران هشدار داد که آنچه آن کشور انجام می‌دهد جهان نظاره‌گر خواهد بود. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز جمعه گفت که جامعه جهانی نمی‌تواند به ایران اجازه دهد تا پیام‌های مظاهره کنندگان را به ویژه با قطع برخی از صفحات رسانه‌های اجتماعی خاموش سازد. نماینده آمریکا در ملل متحد روز جمعه گفت که جهان باید از شجاعت مردم ایران تحسین کند و ایالات متحده آشکارا در کنار آنان در ایران ایستاده است که به دنبال کسب آزادی برای خود می باشند. پیش از نشست شورای امنیت، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این اقدام تلاش آمریکا برای نقض حاکمیت ملی ایران است. سفیر فرانسه در شورای امنیت گفت که به آزادی بیان احترام کامل می گذارند، اما نباید از بیرون بحرانهای یک کشور به ابزار تبدیل شوند. روز جمعه جاده های تهران نیز شاهد راهپیمایی طرفداران حکومت برای 3 روز پیهم بود. در مظاهراتی که وارد 8 روز خود شده است، 21 نفر کشته و حدود 1000 نفر تا کنون بازداشت شدند. گروه دولت اسلامی حمایت خود را از مظاهرات ضد حکومتی در ایران اعلام کرد. گروه داعش در اعلامیه روز جمعه خود اعتراضات را انقلاب علیه رژیم و قیام علیه ولایت فقیه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گروه دولت اسلامی همچنان در اعلامیه از آن می دارد پیامی که توسط مظاهره کنندگان به حاکمان ایران فرستاده شده است بی نهایت مهم بوده و آن مظاهرات باید ادامه یابد. گروه داعش یک سازمان تندرو و افراطی سنی مذهب است که سایر گروه های مذهبی و شیعیان را مرتد قلمداد کرده و بیشتر اماکن مذهبی و مساجد مربوط به شیعیان را هدف حملات انتحاری قرار دادند. این در حالی است که کارشناسان یک گروه مدافع حقوق بشر مراتب نگرانی خود را به خاطر کشته شدن 20 تن از اعتراض کنندگان در شهرهای ایران اعلام داشتند و گفتند که از شیوه برخورد مقامات با مظاهره کنندگان بسیار آشفته شدند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت افغانستان میگوید مسئله مهاجرین یک موضوع انسانی است و از حکومت پاکستان میخواهد تا این موضوع را سیاسی نسازد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در واکنش به تصمیم کابینه پاکستان در صحبت با صدای امریکا از آن کشور خواست مطابق به تفاهم صورت گرفته مدت اقامت مهاجرین افغان را در پاکستان برای 1 دیگر نیز تمدید کند. کابینه پاکستان اعلام کرده بود که اسناد اقامت افغانهای ساکن در پاکستان را برای 1 دیگر تمدید می کند. بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان و ملل متحد 1.4 میلیون افغان با اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند و در کنار آن حدود 700 تا 800 هزار افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می نمایند. ایالات متحده می گوید که هزینه تعلیق کمک‌های نظامی به پاکستان نزدیک به 2 میلیارد دلار تمام خواهد شد. یک مقام دولت آمریکا روز جمعه گفت زمان زیادی برای پاکستان وجود داشت تا نشان دهد که پیشنهادات آمریکا را جدی می‌گیرد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده انتظارات خود را از پاکستان واضح ساخته است. اما به گفته این مقام آمریکایی، متأسفانه واشنگتن شاهد یک اقدام معنی‌داری که به دنبال آن بود نبوده است. تعلیق کمک مالی 1 میلیارد دلار آمریکایی تجهیزات نظامی و 900 میلیون دلار پرداخت هزینه عملیات ضد دهشت افغانی را در پاکستان متاثر می‌سازد. اردوی پاکستان می‌گوید که تعلیق کمک‌های ایالات متحده همکاری‌های امنیتی دو جانبه و تلاش‌های صلح منطقه‌ای را تضعیف خواهد بخشید، اما مانع تصمیم پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی نخواهد شد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز جمعه گفت پاکستان برای پول نه، بلکه برای صلح جنگیده است. آقای غفور افزود که پناهگاه‌های دهشت افغانان سازمانیافته در داخل پاکستان دیگر وجود ندارد. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه جداگانه روز جمعه اقدام ایالات متحده را به عنوان ضرب العجل‌های خودسرانه و اعلامیه‌های یک جانبه تحت انتقاد قرار داده رد کرد. اعلامیه از آن داشته که اسلام آباد در جنگ علیه دهشت افغانی به گونه وسیع از منابع مالی خود استفاده کرده است. در نتیجه حمله هوایی در شرق منطقه غوطه در حومه دمشق پایتخت سوریه، حدود 30 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا از آن داشته که آن حمله روز پنجشنبه بر یک ساختمان صورت گرفته است. ناظرین حقوق بشر سوری تیاره‌های روسی را در آن حمله مقصر خواندند، اما وزارت دفاع روسیه تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. تیاره‌های جنگی روسی در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه علیه شورشیان و جنگجویان داعش در سوریه می جنگند. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است که با وجود شکست گروه داعش در عراق خیلی زود است تا خطر ناشی از آن گروه را تمام شده بخوانیم. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
گفین ویلیامسون میگوید که جنگ علیه آن گروه اکنون وارد یک مرحله جدید شده است. آقای ویلیامسون تعهدات حکومت بریتانیا را در تداوم کار با ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای از بین بردن بقایای جنگجویان گروه داعش در سوریه و سایر نقاط تصریح کرد. وزیر دفاع بریتانیا گفت که حکومت آن کشور مصمم است تا در جنگ فضای مجازی برنده شده، جلب تبلیغات اینترنتی گروه داعش را گرفته و مانع جذب جنگجویان بیشتر توسط آن گروه گردد. ماه گذشته حکومت عراق شکست گروه داعش را اعلام کرد که دیگر جنگ علیه آن گروه پایان یافته است.
رجب طیب اردوغان حین رسیدن به پاریس به روز جمعه با مظاهرات به خاطر آزادی مطبوعات و بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در ترکیه مواجه شد. این سفر آقای اردوغان به فرانسه نخستین دیدارش پس از اقدامات سرکوبگرایانه انقره به تعقیب کودتای ناکام جولای 2016 در آن کشور می باشد. حدود 30 فعال گروه ناظر خبرنگاران بدون سرحد با حمل تصاویر خبرنگاران زندانی در بیرون سفارت ترکیه در پاریس جمع شده بودند. ده ها مظاهره کننده که عمدتاً کردتبار بودند بعداً تلاش کردند به قصر ریاست جمهوری فرانسه نزدیک شوند، اما پلیس مانع آنان شد. انتظار می رود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با همتای ترکیهش روی مسئله آزادی مطبوعات، جنگ سوریه و موضوع فلسطین اسرائیل بحث کند. و خبر آخرم این که ایالات متحده 125 میلیون دلار پول ملل متحد را راکت ساخته است که از آن برای فراهم آوری کمک به پناهجویان فلسطینی استفاده می شد. رویترز به نقل از یک رسانه خبری آمریکایی این خبر را پس از آن به نشر سپرد که چند روز پیش رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که پول آینده امدادی را به فلسطینیان توقف خواهد داد. آن پول که 1/3 پول کمکی سالانه ایالات متحده را تشکیل می‌داد و به اداره خیریه و کار ملل متحد پرداخت می‌شد، ایجاب می‌کرد تا اول جنوری ارسال شود. اما وزارت خارجه این خبر را نادرست خوانده، گفته است که ایالات متحده تا اواسط ماه جنوری بازنگری خود را در مورد کمک به فلسطینیان پایان داده و پول ارسال خواهد شد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال گزارش های این برنامه. نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده است که اقدامات حکومت برای اصلاح بودجه ملی امیدوار کننده است، اما حکومت تا هنوز کاستی های در بخش عدم تطبیق پروژه های انکشافی دارد. در مورد جزئیات بیشتر پیرامون گزارش نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در مورد بودجه سال 1397 حکومت افغانستان، سحر عظیمی همکارم مصاحبه با سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان انجام داده که تا جوی شما را به آن جلب میکنم.
گزارش شده که دیدبان شفافیت افغانستان به نشر رسانه در مورد بودجه انکشافی بیشتر صحبت میکنه و مشکلات که فعلا ما در قسمت بودجه سازی داریم، به خصوص که بودجه انکشافی افغانستان از 161 میلیارد افغانی در سال گذشته به 100 و فقط 93 میلیارد افغانی کاهش یافته، یعنی یک کاهش 42% ما در بودجه انکشافی داریم. این موضوع را زیادتر بحث کرده و ای که آمار بودجه در گذشته دقیق نبوده. در حقیقت بودجه انکشافی افغانستان هیچ وقت در حدود 160 میلیارد نبوده، بلکه به شکل خیالی آمار زیاد شده. پروژه های سال گذشته که تکمیل نشده به سال فعلی انتقال یافته به شکل اتومات، و همچنان پول هایی که در بعض از برنامه ها برای چندین سال بوده پول ها را در یک سال نشان دادن. یعنی از یک طرف آمار پروژه ها را دقیق نشان ندادن، و از طرف دیگه پول که به خاطر مصرف وجود داشته ایره هم بیشتر از حد نشان دادن. در گذشته که یک تغییر بسیار جدی در بودجه سال فعلی است، ما از این استقبال کردیم، اما در مورد از اینکه در گذشته ها این آمار دقیق نبوده شکایت خود را به حکومت افغانستان شریک کردیم، و ای که باید در این مورد وضاحت به مردم افغانستان و اطمینان باید داده شود، هم خواسته خود را داشتیم. موضوع دوم که بسیار مهم است، مشارکت مردم در روند بودجه سازی است، که فعلا مشارکت مردم اصلا وجود ندارد در روند بودجه، و حکومت افغانستان را پذیرفتند که واقعا نیاز است که باید مشوره های سرتاسری با مردم در مورد پروژه تاسیاری صورت بگیره تا در قسمت تطبیق پروژه هم نقش نظارتی خود را مردم داشته باشند، و هم در قسمت تعیین کردن اولویت ها و پروژه هایی که نیاز مردم است به او هم در این راستا مشارکت داشته باشند.
با باور شما آقای افضلی، این گزارش دیدبان شفافیت افغانستان پیرامون بودجه سال 1397 تا چه اندازه توانسته تاثیرگذار واقع شود با توجه به ای که توجه ارگ ریاست جمهوری را به خود جلب کردم؟
من فکر می‌کنم که حکومت افغانستان از هر وقت دیگر بیشتر باز صحبت کردن و کمی واکنشی هایی که روند بودجه وجود داشته را می‌پذیرند، و همچنان آمادگی را نشان دادن برای اینکه باید اصلاحات سرتاسری در قسمت اصلاحات خدمات ملکی باید به میان بیاید، و ما بسیار خوشبین هستیم به خاطر از اینکه اولین بار است که در بالاترین سطح حکومت در مورد گزارشی که از طرف دیدبان شفافیت نشر میشه به این جزئیات عمل میشه و با ما صحبت میشه، و به جای اینکه گزارش‌ها را رد بکنن از گزارش استقبال میکنن و پلان عملی خود هم با ما حکومت شریک کردن در مورد از اینکه چگونه اصلاحات را به خاطر بهتر ساختن روند بودجه سازی و همچنان تطبیق پروژه های انکشافی ایره با ما شریک ساختن، و خوشبینی بیشتر از نظر گذشته.
و از جمله هدف های آینده دیدبان شفافیت افغانستان چی هست؟ شما در قسمت نظارت و دیدبانی از فعالیت های حکومت، برنامه های آینده شما چی هست؟
تلاش ما این است که نقش مردم باید در روند بودجه هرچی بیشتر شود. مردم باید در بودجه ساختن باید که مشارکت داشته باشند، و خودشان باید تعیین کنند که نیازمندیشان چی است. یعنی اگر نیاز به مکتب دارند یا کلینیک دارند یا هم سرک و یا هم هر نیازمندی دیگر که دارند باید مردم ایره تعیین بکنند در روند بودجه، و ما در راستا تاکای خود را ادامه خواهد دادیم. همچنان تلاش خواهد کردیم که زمینه سازی بکنیم برای نظارت مردمی، که در گذشته هم ما این نظارت ها را داشتیم و فعلا هم ادامه دارد. در آینده تلاش ما این خواهد بود که مردم هرچی بیشتر در مورد پروژه هایی را که خودشون انتخاب میکنن همچنان نظارت داشته باشن تا از کیفیت پروژه ها ما اطمینان حاصل نماییم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مقامات ریاست زراعت ولایات بامیان و غزنین می گویند که تطبیق واکسین‌های حیوانی در سالهای اخیر سبب رشد مالداری در این ولایت شده است. از سوی هم مالداران در این ولایت خواستار ایجاد مراکز صحت حیوانی بیشتر در روستاهای دوردست غزنی و بامیان گردیده‌اند. ظفر بامیانی، خبرنگار صدای آمریکا در آن منطقه، در این باره چنین گزارش می‌دهد.
زراعت و مالداری در افغانستان به عنوان عمده‌ترین منبع درآمد مردم این کشور محسوب می شود که بر اساس آمارها حدود 80% باشندگان این کشور مصرف پیشه زراعت و مالداری اند. مقامات ریاست زراعت در ولایات غزنی و بامیان می گویند که در سالهای اخیر با تطبیق برنامه های واکسن مواشی در این ولایات از تلف شدن هزاران مواشی جلوگیری شده و مالداری در این ولایات رو به رشد است. برخی از متخصصان ریاست زراعت این ولایات می گویند کرمین ماتودا یا کرم روده از امراض کشنده مواشی به ویژه گاوها بوده که در غزنی، بامیان و برخی ولایت‌های دیگر رو به گسترش است، اما تطبیق واکسن‌ها تا اندازه‌ای سبب کاهش مرگ مواشی شده است. دکتر حیدر عامر بخش صحت حیوانی ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید مقامات ریاست زراعت ولایت بامیان و غزنی میگویند که تطبیق این واکسن ها نتایج مثبت به جا گذاشته و مالداری در سالهای اخیر در این ولایات رو به رشد بوده است. دکتر عتیق احمد متخصص امراض حیوانات در غزنی میگوید بسیاری از امراض حیوانی هم برای مواشی و هم برای انسان خطرناک بوده و باید به موقع این حیوانات واکسن شوند. آقای احمد درباره علائم مرض کرم نماتودا یا کرم روده حیوانی میگوید
مالدار یکی از پیشگیری مالداری است که ای از طریق مواد غایطه در سر علفا تیت میشد، باز دمو تخم زود دمو داخل قد و قد علف انکشاف مونه، با لاروا خود تبدیل مونه و لاروای درجه دوی هم زید نماتودا داخل وجود گاو میشه. یعنی مهم است که مالدار باید طبیله گاو را مسرگی نشد، در یک جای محفوظ بندازنه، محافظت کنه، طبیله را خوب پاک کاری کنه.
متخصصین میگویند که این کرم در روده های مواشی رشد کرده از خون آنها تغذیه میکنند و ساری بوده که حتی خوردن گوشت نیمه پخته این مواشی برای انسان نیز خطرناک است. دکتران حیوانات میگویند که بهترین زمان تداوی این مرض فصل بهار و خزان است و مالداران باید در این زمینه توجه جدی کرده مواشیشان را واکسن کنند. دکتر عتیق احمد متخصص امراض حیوانات در غزنی میگوید
بهترین زمان تداوی پرازیت های داخلی در ولایت غزنی از ماه ثور شروع میشه تا 25 جوزار، بعد از او باز از ماه میزان شروع میشه تا ماه قوس. چون که حفظ السیر مراعات نکنیم از طریق تخم در کل حیوانات انتقال مونه.
برخی از مواشیداران در غزنی و بامیان میگویند که مرض کرم روده از امراض خطرناک و کشنده مواشی محسوب میشود که اکثر اوقات مردم برای تداوی مواشیشان از دواهای گیاهی استفاده میکنند. محمود از مواشیداران غزنی میگوید
نون خشک که مخرم خرد خرد کرمکاس سفید سفید اونو مود قدر روده پیدا میشه. گذشته خو یک رقم تلخک میگفتن اونو مور میدادن دیگه دوا و ایت چیزا نبود.
مواشیداران در ولایت غزنی و بامیان از وزارت زراعت میخواهند تا برای جلوگیری از گسترش این امراض حیوانی و رشد مالداری خدمات صحت حیوانی را در روستاهای دوردست این ولایات نیز گسترش دهند. با آنکه مقامات ریاست زراعت در سالهای اخیر از رشد مالداری در ولایات بامیان و غزنی خبر می‌دهند، اما امراض موسمی و فصلی از جمله معضلات است که بخشی از مالداری در این ولایات را متضرر کرده و سالانه هزاران مواشی به دلیل ابتلا به امراض مختلف تلف می‌شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است شماره از زنان محبوس در 8 ماه مارچ سال 2018 مورد عفو قرار گرفته و یا دوره حبس آنها تخفیف یابد. رئیس عمومی محابس وزارت داخله افغانستان در مذاهبه با صدای امریکا اظهار می دارد که در افغانستان 30652 محبوس در 36 محبس و جمعاً 190 توقیف خانه به سر می برند که از آن جمله 946 تن آنان را زنان تشکیل می دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که همکارم نسرین محمود عزیزی انجام داده است.
جنرال سپکویستانی، به طور عموم دیدگاه شما در مورد بهبود زندگی وضع محبوسین در افغانستان چگونه است؟
ما اکثرا پیشنهادات ما جمع اداره محترم لوی سارن ولی و ستره محکمه همی بوده، اکثرا به هر مناسبتی که مقام عالی ریاست جمهوری عفو تخفیف در حبس محبوسین لطف میکردن یک مدت زمانگیر میبود. بعضی اوقات 3-4 ماه، 5 ماه، 6 ماه را دبر میگرفت که باعث نارضایتی محبوسین ما میشد، تکمیل حبس میکردن. خب بالاخره این شامل آجندای شورای حالی حاکمیت قانون شد. رئیس جمهور لوی سرامورد وظیفه دادن به شمول قضات صاحب که از قبل باید کسایی که مستحق عفو تخفیف است از محبوسین یا جدولاش آماده شود و با هر مناسبتی که رئیس جمهور فرمان صادر میکنه، فرمان عفو بخشش، باید سبش تطبیق شود.
تخفیف شامل حال چه کسانی میشه؟
خب تخفیفی مطابق بر روی فرمان است. کسای مستحق میشن که در فرمان ذکر میشه که کیها مستحق میشن و کیها نمیشن مستحق، و در قوانین نافذه کشور برای کیها استثناء قرار داده که کیها مستحق نمیشن. ماده 350 قانون اجرات جزایی واضح هست که کیها نمیشن، مثلا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که حبس بلند داشته باشن یا مستفید نمیشن، محبوسین مواد مخدر کپس بلند دارن یا استفاده کرده نمیتونن.
لست های محبوسین از سوی کدام مرجع بر ریاست جمهوری پیشکش میشه؟
دیروز در جلسه ای که داشتیم هدایت فرمودن که من بعد این پروسه سرعت بخشیده شد و از قبل جدول ها آماده شد برای مستحقین، و به هر روزی که مناسبت اک میباشه باید وقتی که فرمان صادر میشه باید سباش تطبیق شد.
آیا در وضعیت معیشتی و حقوقی محبوسین به خصوص زنان اصلاحات صورت گرفته؟
ما منیس رئیس بی محابسی را اطمینان میتونم برای شما، برای شنونده های محترم رادیو شما، که اینه به مراتب بسیار بهبود آمده در وضعیت زندان های ما، در وضع معیشتی محبوسین ما، در مسائل حقوقیشان، در دوسیه های محبوسین ما، و در اکثریت ولایات ما محابس جدید امر شده، تعدادی هم تحت کار است که باید دمی یکی دو سال هنه باید ما در تمام جاهایی که محبس نداشتیم باید تمامش محبس های نو داشته باشیم، و خصوصا شما که اشاره داشتیم به محابس وناسی ما در دو سه سال آخر بسیار توجه شده، از طرف مشاورین بانوی حول اکثرا نظارت میشه، و درباره حف و تخفیف و بخشش و چیزایی که شامل حال محبوسین زود بشه و مراتبی بیشتر برای محبوسین خناس ما نظر گرفته میشه.
میبخشین در مجموع چند محبس در افغانستان وجود داره و به چه تعداد محبوسین اناسیه دارین؟
در مجموع 36 محبس داریم، 190 توقیف خانه داریم و شمول ذکور و خناس. مجموعاً ارقامی که همین روز ما گرفتم از 3652 نفر محبوس و متهم داریم، هم از ذکور هم از اناس. 946 نفر از این جمله طبقه اناس است و 300 نفر هم اطفالشان است که با مادرهاشان زندگی میکنه، و در حدود 243 نفر هم اطفال خارجی داریم.
و به اساس فرامین و تقاضاهای جدید حکومت در سال روان میلادی به چه تعداد محبوسین زن مورد عفو و یا تخفیف حبس قرار خواهد گرفتن؟
تعداد جلال عدم محترم رئیس جمهور همی بود که به نهایت توجه صورت بگیره و لوی سرامور صاحب و با قاضی القضات صاحب هدایتشان همی بود که خصوصا در 8 مارس و یکی استثناء هم برابر خانم ها یک عفو و تخفیف در نظر گرفته شده و برشان هدایت شده بود که ما آماده استم که به هر رویی که شما این فرمان ها آماده می سازین که کمک شده برای محبوسین و ناسیه، ما آماده هستم و رو امضا می کنم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده تعهد کرد تا از معترضان در ایران حمایت کند و در این حال سرکوبی اعتراض کنندگان توسط حکومت آن کشور را محکوم کرده است. با وجود گسترش اعتراضات مردمی در ایران، مقامات نظامی آن کشور اعلام کردند که اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور در حال رنگ باختن است. توجه نمایید به برگردان گزارش در این مورد از رویا زمانی.
اعتراضات ایران که از آن 8 روز گذشته است، در آن تا حال 21 مظاهره کننده کشته و بیش از 1000 معترض دیگر دستگیر شده است. این در حال است که مایک پنس، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که اگر مردم ایران به شجاعت و اعتقاد راسخشان در راه آینده آزاد و دموکراتیک ادامه دهند، برخلاف گذشته این بار آمریکا در کنار آنانی که زندگیشان را به خطر انداختن خواهد ایستاد.
خب، اما رئیس جمهور ترامپ از اعتراض کنندگان در سراسر شهرهای ایران واضحاً از آن و حمایت کرد و فکر میکنم با نقش امریکا من حیث قهرمان آزادی در جهان مطابقت دارد. من با شما اطمینان میدهم که ایالات متحده و جهان در کنار مردم ایران که خواستار یک آینده بهتر و شگوفا و آزادترند
است. در همین حال یک مقام قصر سفید گفته است که ایالات متحده در صدد دریافت معلومات در مورد سرکوبی معترضان است و تلاش می‌کند تا تعزیرات جدید را بر کسانی وضع کند که مسئول سرکوبی معترضان می‌باشد. سارا هکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، گفته است که رئیس جمهور ترامپ از قیام مردمی و خودجوشی که از سوی شهروندان دلیر ایران سازماندهی شده است حمایت می‌کند.
ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند و ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به حقوق اساسی شهروندانش در جهت ابراز مسالمت آمیز خواستشان برای تغییر احترام بگذارد.
در این حال وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفته است که در مورد سرکوبی معترضان ایران با خیال راحت نخواهد نشست. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که ما از اقتدار زیاد برخوردار هستیم تا کسانی را که مرتکب خشونت علیه معترضان میشوند در سانسور سهم دارند و یا از مردم ایران دزدی میکنند آنان را حسابده قرار دهیم. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده خطاب به معترضان ایران آمده است که قربانیان رژیم ایران شما فراموش نخواهید شد. در همین حال، ایالات متحده روز پنجشنبه تعزیرات جدید را بر 5 شرکت وضع کرد که با برنامه میزایل های بالاستیک تهران ارتباط دارند، اما این تعزیرات ربط به معترضان ایران ندارد. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که تعزیرات آن در شخصیت ها را هدف قرار داده است که در برنامه میزایل بالاستیک ایران دخیلند و رژیم ایران به عوض رفاه اقتصادی مردم ایران برنامه میزایل بالاستیک را در اولویت قرار داده است. مظاهرات مردمی در ایران 8 روز قبل آغاز شد و به سرعت در شهرهای مختلف و حتی به مناطق دورافتاده آن کشور گسترش یافت. مشکلات اقتصادی و فساد اداری در حکومت ایران عامل عمده اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور عنوان شده است. مقامات ایران تلاش کردند تا اعتراضات مردمی شهرهای مختلف آن کشور را کم اهمیت جلوه دهند.
اینا همهشون که آدمایی نیستن که بگیم هر که تو خیابون اومده مثلا دستور از خارج گرفته. حالا یه عده‌ای بله ممکنه اینجوری باشه. یه عده‌ای مردمی هستن به علاوه روی احساساتشون، رو مشکلاتشون اومدن تو خیابون.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخل ایران شمار معترضان را فقط 42000 نفر گفته است و حتی یک از مقامات سپاه پاسداران ایران شمار مظاهره کنندگان را 15000 نفر اعلام کرده است. اما مقامات ایالات متحده هشدار دادند که تهران در یک چهره گیر مانده و اعتراضات 8 روز گذشته را به عنوان بزرگترین نارضایتی مردم ایران پس از اعتراضات سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شمردند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه اول دری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز می‌یابد. تا برنامه بعدی فعلا خداحافظ.
آمریکا